اون استفاده که باید بشه ازش استفاده نمیشه، در اون مجرای مفیدی که میتونه قرار بگیره و هدایت بشه این اتفاق نمیفته. و خیلی وقتا شاید شاهد این باشیم که توی دانشگاه ها دانشجوها با راهنمایی همکاران ما به سراغ تهیه یک پایان‌نامه میرن، بیشتر با هدف اینکه دانش آموخته بشن و کارشون تمام بشه، در حالی که هر دو کار همزمان با هم میشه انجام بشه و ما میتونیم به هر دو هدف برسیم. یعنی هم دانشجو میتونه به بهترین و مفیدترین شیوه دانش آموخته بشه و هم نتیجه زحمات خودش و اساتیدش هم در مجرای درستی قرار بگیره.
بسیار سپاسگزار هستم و در پایان از شما خواهش میکنم که کوتاه برای ما در چندین ثانیه یک کتاب هم معرفی بفرمایید که مفید شنوندگان باشه.
خواهش میکنم چون من چند ثانیه فرصت دارم.
30 ثانیه. حالا این چند ثانیه شد.
خیلی سریع سعی میکنم که کتاب رو بگم. من کتاب ایمان درمانی رو اثر آقای دکتر نصرالله حکمت عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی رو دوست دارم که معرفی بکنم و کتاب دیگری در ادامه همین کتاب ایمان درمانی ایشون نوشتن که علارغم اینکه جلد دوم کتاب تلقی نمیشه اما شاید بتونیم در ادامه مطالب همین کتاب در نظر بگیریم، شاکل شناسی ایمان. و از فرصت باز هم استفاده میکنم، فقط نام کتاب سلام بر ابراهیم رو هم میبرم. خیلی دوست دارم که شنوندگان عزیز و محترم برنامه وزین شما اگر فرصت کردن و دوست داشتن حتما کتاب سلام بر ابراهیم رو که در دو جلد هم نگاشته شده بخونن.
بسیار سپاسگزار هستم. ما البته شما رو همچنان در استودیو داریم چون گم شده در مهر رو بخشی میخواییم داشته باشیم و بریم سراغ سرکار خانم نازنین خلیلی پور، استاد ارجمندی که خب زیاد زحمت دادیم به ایشون و میخواییم که برای ما این بخش که در واقع یک آسمان نگاه ما هستن رو با شما به پایان ببریم.
خواهش میکنم. درباره دانشنامی نویسی در این برنامه خب مسئله زیادی مطرح شد که واقعا توی برنامه نمیشه به همه ابعادش پرداخت، اما یه اینجا چند تا بحث مطرح شد که آیا دانشنامه مثلا باید عمومی باشه، فراگیر باشه، دسترسی چطور باشه. ببینید هر کدوم اینا تعریف داره، یعنی اگه قرار باشه دانشنامه عمومی باشه خب از اساس فرق میکنه با دانشنامه تخصصی. ما از ابتدای برنامه داشتیم راجع به دانشنامه تخصصی صحبت میکردیم که اصلا این دانشنامه خب برای کسایی که متخصصن در دسترسه و کسی که بخواد میتونه به اون وبگاه مراجعه بکنه و حالا اون کتاب رو در کتابخونه پیدا بکنه و اون مدخلی که مربوط به خودش هست رو پیدا بکنه.
بله.
اما در حیطه دانشنامه نویسی برای عموم خب قضیه فرق میکنه و خب فرض کنید ویکی‌پدیای فارسی مثلا خب پیشتاز هست و حتی خود ما هم میخواییم راجع به یه مسئله تحقیق ابتدایی بکنیم.
بله.
اولین نتیجه جستجو ویکی‌پدیای فارسی یا نهایت انگلیسی هست که خواهد آمد و اینها به نظر من نیاز به یه سازمان‌هایی داره، یه دامنه‌هایی داره که براش تعریف بشه. یعنی ببینید کاری یه سازمان هم نیست، نیاز به یه سیاست‌گذاری کلان داره. مثلا فرمودن که بودجه هست، خب ببینید بودجه هست شاید برای جاهای بودجه باشه ولی برای جاهایی هم باز بودجه نیست. یعنی
بله.
در همین هم ما یه تعادلی نداریم که خب بیایم کارشناسی کنیم کجا چقدر بودجه بگیره. ممکنه یه سازمانی خیلی بودجه می‌گیره و بازدهیش خیلی کمه، یه جایی خیلی کم بودجه می‌گیره و بازدهی خیلی بیشتری داره و در کارش هم مونده. بنابراین اینها نیازمند مدیریت
شاخه‌ای در بله. واقع از یک سازمان یک شاخه بودجه بیشتری بهش تعلق می‌گیره و یک شاخه بودجه
اساساً خب اگر مدیریت درست باشه، بودجه درست باشه، خب چرا این همه مشکل بالاخره رفع میشه دیگه. ولی اینجا حلقه مفقوده زیاد هست، یعنی مدیریتش ممکنه اشکال داشته باشه، تخصیص بودجهش اشکال داشته باشه. ولی من فکر میکنم اینها نیاز به یک حالا تصمیم گیری کلان داره تا این بحث های مقداری حالا تا حدی رفع بشه. یعنی در حد یه سازمان نیست که بشینه حالا برنامه بریزه و بگه من خواهم این کارو بکنم. خیلی عوامل دیگه در کار هست که حالا تأثیر میذاره تو حوزه دانشنامه نویسی و حالا مسائل مربوط به اون.
خب شما یه اشاره‌ای کردین که ما در همه حوزه‌ها تخصصش رو داریم.
درسته.
خوبم تخصصش رو داریم و پیشتازیم و خب فرهنگ‌های خوبی هم نوشته شده. گله اصلی شما کجاست؟
ببینید حالا من به عنوان یک پژوهشگر دارم گله اصلی خودم رو میگم. امیدوارم این صدا شنیده بشه. من خودم به عنوان کسی که در دایرة المعارف نویسی حالا یک مقداری کار کردم، در فرهنگ نویسی کار کردم، اما مسئله اصلی این هستش که تلاش زیادی کردیم، راه زیادی رفتیم، اما هیچ کدوم اینا سامانمند نبوده. یعنی من به عنوان کسی که حتی تو فرهنگ نویسی هم یک کارهایی کردم، اما این تلاش یعنی به صورت مدون نشد. یعنی اینطور نشده که بگن شما بیا 24 ساعت روی فرهنگ کار کن، شما بیا 24 ساعت تو بیا مثلا روی دانشنامه کار کن. وقتی که پژوهشگر تأمین نباشه، خب مجبور میشه کارهای متفرقه بکنه و علت اصلی این که این کارها هرز میره دقیقا همینه. اگر یه پژوهشگر جاش مشخص باشه، حقوقش مشخص باشه،
بله،
کارش مشخص باشه، من نمیگم که کار نکنه، کار بکشن ازش، ازش زیاد هم کار بکشن، ولی کارش تعریف شده باشه، این پژوهشگر نره جای دیگه کار بکنه. ببینید الان دایرة المعارف بزرگ اسلامی پژوهشگرای زیادی تربیت کرده، یعنی من اگه بخوام بشمارم اصلا نمیتونم تو این برنامه، یعنی خیلی زیاد هستن،
بله،
ولی همه اینها پراکنده شدن. یعنی در دایرة المعارف اسلامی کار یاد گرفتن و رفتن دارن جای دیگه کار میکنن، حالا یا کار مرتبط میکنن یا کار غیر مرتبط میکنن، ولی مسئله اینه که این همه هزینه شده برای این آدما، اینو کار یاد گرفتن رفتن و جاهای دیگه دارن کار میکنن، میتونست در حالا حیطه کار خودشون ازشون استفاده بشه.
خب بسیار سپاسگزارم، این نکته پایانی هم نکته خوبی بود. ما از شما سپاسگزار هستیم و این بخش رو به پایان میبریم و با شما خداحافظی میکنیم.
سرکار
خانم دکتر نازنین خلیلی پور. شنوندگان عزیز، بخش زیبای تا سر زلف سخن رو خواهیم داشت با همراه همیشگیمون جناب دکتر مهدی محمدی.
سر زلف سخن،
خب با از پارسی تا فارسی در خدمت شما هستیم همچنان و بخش تا سر زلف سخن. جناب دکتر مهدی محمدی در خدمت شما هستیم و قبل از اینکه شما آغاز به سخن بکنید، ما این برنامه استثنا وقتمون اندکه، حدود 5 دقیقه، بنابراین من مزاحم نمیشم و سکوت میکنم و کل این 5 دقیقه رو در اختیار شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای جوان آفرین. آقای نورانی عزیز و دانشمند، خدمت عرض سلام عوامل محترم برنامه و شنوندگان فرهیخته رادیو، عرض سلام و عرض ادب و وقت بخیر.
درود بر شما، سپاسگزارم، در خدمت شما هستیم استاد.
سلامت باشین. متاسفم اینکه همیشه بنده از این قسمت مزاحم میشدم یک کتاب رو معرفی بکنم.
بله.
این هفته موضوع برنامه فرهنگ نویسی و لغتنامه نویسی هست.
بله.
اصلا اساسا ما در هفته کتاب قرار داریم، ان شاء الله آمار کتابخانی و مطالعه کتاب در کشور ما بالا بره، اما شرط داره. من فکر میکنم بیشتر از این که مردم رو دعوت بکنیم به خواندن کتاب و مطالعه کتاب این حرفا، چگونه کتاب خواندن و سیر مطالعاتی رو باید بهشون یاد بدیم. من همیشه گفتم ما همش بگیم کتاب بخونیم، مطالعه بکنیم، اما نمیگیم چی بخونیم، از کجا شروع بکنیم، چه کتاب هایی رو بخونه و به کجا خط پیدا بکنه. من فکر میکنم جای این نگاه هم در بعضی از رسانه‌های ما خالی. اگه فرصت بشه در همین برنامه حداقل ما چند تا فرصت داشته باشیم که در این مباحث صحبت بکنیم، فکر میکنم بد نیست که بتونیم سیر مطالعه رو حداقل به علاقه‌مندان نشون بدیم، کما که حالا ما سعی میکنیم با معرفی کردن هر از چند گاهی یک کتاب علاقه‌مندان رو به این سو انشاءالله راهنمایی بکنیم.
درود بر شما.
چون سلامت، چون فرمودید وقت کم هست، از اون که من میخواستم لغت فورس رو خدمت دوستان معرفی بکنم. شما هفته پیش در مورد اسدی طوسی صحبت کردید، که از شاهنامه دیدم بد نیست به مناسبت و در مورد لغت فورس هم بخوایم صحبت بکنیم. خب من در مورد اسدی طوسی و اون افسانه‌هایی که برای ساخته بودند اینها مسئله رو عرض کردم. متأسفانه اسدی طوسی هم از این حیث مهم است که شاعره و هم از این حس که زبانشناسه، لغتشناسه، واژه‌شناسه و خدمت خیلی بزرگی هم به زبان فارسی کرده و هم به گسترش زبان و ادبیات فارسی با نوشتن همین کتاب لغت فارس. من از مجموع کتاب های لغت فارس کتاب حال چاپ شد دو تاشو دیدم، یکشو استاد مرحوم آقایزم که استاد عرضسالی هم داری دکتر دبیر سیاقی سال 1336 انتشارات طهوری چاپ کردن، نسخه مربوط سال 1733 رو، و یکی هم مرحوم عباس اقبال آشتیانی 1319 چاپ کردن. جالب، حالا من خیلی نمیخوام حاشیه برم چون وقتمون کم هست، هر کدوم از اینها مقدمه داره. من مقدمه که در چاپ دکتر دبیر سیاقی هست فقط بگم که چقدر این به گسترش زبان فارسی کمک کرده و جایگاه زبان فارسی کجا بود. تو مقدمه اینجوری می‌نویسه اسدی طوسی که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و آل طیبین الطاهرین، بعد ما کتاب لغت فارس لسان اهل بلخ و ماوراء النهر و خراسان و غیرهم و الله الموفق. داریم این زبان فارسی زبان مردم خراسان و بلخ و ماوراء النهر و بعضی از جاهای دیگر. مطمئن می‌دونیم که اسدی طوسی میره به سمت آذربایجان، اران و گرشاسنامه رو اونجا می‌نویسه و چقدر کمک می‌کنه به گسترش زبان فارسی. اما این مقدمه‌ای هم که مرحوم عباس اقبال آشتیانی هست ظاهراً به قلم خود همین اسدی طوسی، اون هم جالبه که اونجا میگه دیگران هم این کارو کردن اما حالا از من خواسته شده که این کارو بکنم، و خودش هم میگه که من این لغات رو آوردم و معانی فارسی اونها هم گفتم. این خیلی کمک میکنه به ما که ما بعضی از مثلا تو انتخاب واژه ها که فرهنگستان ما کار میکنه ببینیم چه واژه هایی که مثلا خودمون تو فارسی داریم و گاهی اوقات میریم براش معادل میکنیم بسازیم. تمام اینها رو اسدی طوسی آورده. مجموع لغاتی که اسدی طوسی اونجا شمرده تقریبا 1196 تا لغت هست بر اساس چاپی که آقای دکتر دبیر سیاقی داشتن. فن نکته جالبی که از 77 شاعر 1335 بیت هم آورده.
بله بسیار بسیار خوب. خب خیلی خوب، هم معرفی کردید هم یادی کردید هم موضوع برنامه رو در نظر داشتید. بسیار سپاسگزار هستم دکتر محمدی. قول میدم که در نوبت بعد که در خدمت شما باشیم جبران این زمان اندک این بخش رو داشته باشیم. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
گم شده در مه.
خب گم شده در مه رو پیگیر میشیم با خانم دکتر عبدالکریمی. حدود چند دقیقه هستش که میتونیم در خدمت شما باشیم و بخش پایانی گویش ها رو داشته باشیم.
خیلی متشکرم، در خدمتتون هستم با این بخش پایانی
و یه جنبندی داشته باشیم که انشالله ببینیم که خب مقدمه‌ای بر گویش‌ها داشتیم، مدخل شناسی که روش کار شده و اینکه به هر حال شما بخواید این موضوع رو جمع بکنین کارهایی که درباره گویش‌ها کردیم چگونه هستش.
بله، من نکته‌ای که به عنوان جنبندی بخوام در خدمتتون باشم و عرض بکنم تاکید بر همین نکته هست که کارهای پراکنده در حوزه گویش شناسی کم نشده، اما با وجود این کارهای پراکنده‌ای که انجام شده همونطور که عرض کردم هنوز یک بروندادی ما نتونستیم از این کارهای پراکنده داشته باشیم که طرز تلقی افراد یک جامعه چند زبانه مثل ایران رو به طرز صحیحی بتونه تغییرش بده. بنابراین من خیلی استقبال میکنم از این که علاوه بر این که همونطور که در بخش پیشین خدمت شما عرض کردم بتونیم یک پیوندی ایجاد بکنیم بین فعالیت‌های علمی که در دانشگاه‌ها و مؤسسات در این حوزه‌ها داره انجام میشه با مراکز تدوین دانشنامه‌ها و فرهنگ‌های گوناگون و از سوی دیگه بتونیم برنامه ریزی بکنیم برای ارائه یک سری بروندادهایی که برای اغلب افراد قابل استفاده و قابل دسترس باشن. ما هر پژوهشی که توی حوزه زبان‌های ایرانی مثل زبان‌ها گونه‌های زبان کردی مثل گونه های زبان ترکی یا سایر زبان های ایرانی کرده باشیم برای افرادی که مایل به آشنایی باشن در دسترس نیست، اساسا به گونه ای تدوین نشده که در دسترس عامه قرار بگیره و به همین دلیل هم هست که تا حد زیادی ابهام زدایی نشده. به عنوان مثال ما چند تا فرهنگی قابل استفاده برای علاقه‌مندان به زبان گیلکی داریم، چند تا فرهنگ دو زبانه گیلکی فارسی، کردی فارسی، ترکی فارسی داریم. مثل خیلی از کتاب‌هایی که می‌بینم توی بازار کتاب پیدا میشه، مثل انگلیسی در سفر، ترکی در سفر، آیا ما هیچ وقت سعی کردیم کتابی مثل کردی در سفر یا بله. کتاب بلوچی رو، مقدمات زبان بلوچی رو تهیه و تدوین بکنیم؟ هیچ وقت این اقدامات انجام نشده. امیدوارم که در آینده نزدیک ما بتونیم به سمت ترتیب دهی و برنامه ریزی اموری بریم که تا حالا در موردش کمتر فکر کردیم و بنابراین بتونیم افراد جامعه چند زبانه ایران رو با گنج بزرگی که در اختیار دارن بیشتر آشنا بکنیم.
خب بسیار بسیار سپاسگزار هستیم و در این بخشی که در خدمت شما بودیم خب اشاره خوبی شد، هرچند که مثلا می‌فرمایید کردی در سفر، خب چون تو ایران اساسا وقتی ما به اون مناطق میریم خب اونها چون خیالمون راحته که میتونن با زبان ما صحبت کنن، این ضرورت ایجاد نمیشه. شما در بخش پایانیتون کتاب ابراهیم رو معرفی کردید، ما حدودا یک دقیقه دیگه میتونیم در خدمت شما باشیم، ولی اونجا خیلی به سرعت فرمودین، اگر میخواهید میتونین اون رو معرفی کاملتری بکنین و ما این بخش رو به پایان برسونیم.
خواهش میکنم. این کتاب در دسترس خوشبختانه عموم هست، از هر جایی که بخوان میتونن کتاب را از کتاب فروشی ها تهیه بکنن. همونطور که عرض کردم کتاب سلام بر ابراهیم در دو جلد نگاشته شده، در واقع سرگذشت و خاطرات شهید ابراهیم هادی هست که فکر میکنم شیوه روایت این سرگذشت و شیوه بیان خاطرات از جذابیت خاص برخورداره و این جذابیت خودش به دلیل نوآوری در شیوه روایت ایجاد شده، به اضافه اینکه محتوا هم بسیار ارزشمنده و میتونه به ویژه نسل جوانتر رو، حتی نسل قدیمتر رو با جنبه هایی از این امور آشنا بکنه، با آنچه گذشته آشنا بکنه که شاید کمتر بهش توجه شده باشه. من پیشنهاد میکنم که حتما این کتاب رو مطالعه بفرمایند در صورتی که دسترسی و علاقه دارن و مطمئنم که پشیمون نمیشه.
خب سپاسگزار هستیم و شنوندگان عزیز به پایان این برنامه رسیدیم. در بخش حسن ختام همونطور که رسم همیشگی برنامه هست و من شعری رو از قبل آماده میکنم و خدمت شما ارائه میکنم، خب بنابر اقتضای این برنامه و ماه کتاب و هفته کتاب، من کتابی رو معرفی میکنم و شعری رو از همین کتاب برای شما خواهم خون. مجموعه که من میخوام معرفی بکنم اسمش مرگ پلنگ هستش، مجموعه شعری هستش که شاعرش جناب سید محمد باشتنی هستش و این کتاب در چند شکل، چند بخش در واقع تدوین شده، به شعرهای گذشته و قدیم و دور این شاعر برمیگرده. بخشایش مرگ پلنگ در قالب نیمایی هستش و بخش پایانی که من انتخاب کردم، تا کنون از این قبیل شعر تو این برنامه نخونده بودیم، ولی شعری با زبان عامیانه هستش و اسمش سرمده، که در واقع مدرسه شاعر بوده در گذشته، که تاریخ سرایش شعر هم این پایین برای ما زده که 9/8/1351. من میخوام این شعر رو در بخش حسن ختام و پایان این برنامه برای شما بخونم از کتاب مجموع شعر مرگ پلنگ.
حسن ختام.
دیگه این قصه هامو با تو از این بد نمیگم، اگه جونم ز غما بر لبم آید نمیگم، بس که رسوا شدم از گفتن حرفای دلم، میدونی حتی دیگه این غمو با خود نمیگم. دیگه تو لاک خودم میرم و با خلق خدا، تا بمیرم یه سخن از خوبی و بد نمیگم. با تو بیگانه در جلد رفیقان، اگه اون چشمای مست تو آتش به جونم زد نمیگم. دیگه تا دور نکنم از دم اون مدرسه‌تون، رازم و با زن مستخدم سرمد نمیگم. دنبال تا که نیفته یکی از هم محلا، دیگه از عشق تو با هر قد و نیم قد نمیگم. تا که شاید دل تو دست بیارم دم به ساعت، نمیشینم دیگه و شعرهای بی حد نمیگم. بیچاره خواهرم و چون با تو حرفی نزده، دیگه دادش نزنم هم سخن بد نمیگم. رفقا رفقا اون میره آخر ز کفم، اما به دل نگینا ورنه شما را سخنین بد نمیگم.
شب بر شما خوش باشه دوستان عزیز شنونده. از پخش رادیو گفتگو همچنان با شما هستیم. برنامه از فارسی تا فارسی رو هم شنیدید، امیدواریم مورد توجهتون واقع شده باشه. با شما خواهیم بود با ادامه برنامه های رادیو گفتگو. سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن 2786-1035 در اختیار شماست.
کی میگه قلب کوچیک تو اندازه عاشق شدن نیست؟ آروم بگیر آرامش من، جز تو کسی دلتنگ من نیست. من میتوان این بغض سنگی دنیا با پای کی بریزم، هر روزم با ترس دوری میگم خداحافظ عزیزم. وقتی که تلخی حقیقت ترس دوری میگم خداحافظ عزیزم. خدا
همراهان همیشگی رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. ساعت 2:55 بامداد هست. میان برنامه گفتم گفت در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. حق الناس، گفتار، رفتار و شرافت عنوان این برنامه است.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
اما شاید اون بزرگترین حق الناسی که وجود داره و میتونه به وجود بیاد، بحث رفتارمون و گفتارمونه، بحث شرافتمونه.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
شرافت در روانشناسی یعنی که آقا نیتم با عملم یکی باشه، حرفم و گفتارم با عملم یکی باشه، با رفتارم یکی باشه. وقتی این دوتا کنار هم قرار نمیگیرن، یعنی من گفتار و کردارم با همدیگه نمیخونن، وقتی من کلماتم با عملم نمیخونه، اون موقع است که ذهن دیگران رو به هم میریزم، اون موقع است که اعتقادات دیگران رو سست میکنم، اون موقع است که باورها و ارزشهای دیگران رو به هم میریزم. و این شاید بزرگترین حق الناس باشه که آقا من اعتقادات دیگران رو به هم بریزم، اعتقاداتی که سالها باهاش زندگی کردن، اعتقاد به نون حلال، اعتقاد به امانتداری، اعتقاد به درستکاری، اعتقاد به رعایت حق و حقوق، اعتماد به همه این مسائلی که از بچگی در وجود ما قرار داده شده و متاسفانه داریم بهش شک میکنیم، داریم احساس میکنیم که نکنه اینهایی که من بهش معتقد بودم درست نبوده، نکنه اصلا باید جور دیگه‌ای زندگی میکردم، در حالی که همه اونها جزو ارزش‌های اولیه انسانیه، امانتداری، مقید بودن، راستگویی، وفاداری، اینها جزو ارزش‌های اخلاقی انسانیه، جزو بنیادی ترین ارزش‌هایی که یک انسان رو از یک حیوان جدا می‌کنه. ما نباید به اینها شک بکنیم، نباید همه چیزمون رو فدای حالا به نوعی رسیدن به اهداف مادی خودمون قرار بدیم. اینجاست که این شک کردن دیگران، این به هم ریختن ذهن دیگران میتونه بزرگترین حق الناس باشه که میتونه بر ذمه ما بشینه.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
مواظب رفتارهامون باشیم، به خصوص اونهایی که ادعاهای زیادی دارن، به خصوص اونهایی که کلمات زیبا به زبون میارن، به خصوص اونهایی که خدای نکرده کلماتشون به قدری قشنگ و زیباست اما اعمالشون اون زیبایی رو نداره، اونهایی که حالا کلمات ائمه و معصومین رو به زبون میارن. باید بسیار بسیار مواظب رفتارمون، بسیار بسیار مواظب گفتارمون باشیم.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.